الشيطان الرجيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و شوهر و همکف مظلوم او علی بن ابی طالب و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات رو جلیل‌تر خط بفرمایید. محور بحث ما آموزش خانواده یا اخلاق در زندگی بود. یک، گزینش لباس اختیاری است و اذن ولی دختر درسته که اگر نباشد عقد جایز نیست یا عقد اصلا منعقد نمیشه، ولی اذن ولی دلیل بر اینکه انتخاب نباید داشته باشد عروس برای شوهر و شوهر خودش رو حق انتخاب نداره نیست. همطور که بچه جوان در خرید لباس پولش رو شما میدید، ولی انتخاب لباس با خود بچه است. دوم، تناسب لباس، اندازه بودن لباس، رنگ لباس، مدل لباس، نوع لباس. مواظب باش همسری رو اختیار کنی که در تناسب تو باشد، با توضیحاتی که دادیم. و باید اول همگلی رو خودت رو پیدا کنی تا بعد به همدلی برسی. در عشق و عاشقی اول همدلی است و چون معلوم نیست همگلی باشه سیکل زندگی شادشون 7 سال بیشتر نیست، ولی ما یک زندگی مادام العمر میخواییم. سوم، انسان نیاز به لباس داره و کسی حق نداره لخت و اوریان بگرده. در رابطه با زندگی هم کسی حق نداره بگه من نه همسر میگیرم نه شوهر میکنم. چهارم، لباس عیب پوشی میکنه، زن و مرد باید عیبای همدیگه رو بپوشونن. پنجم، لباس اسکان خاطر میاره، وقتی لباس میشیدی استراب نداری. و گفتیم 3 چیز در قرآن اسکان خاطر میاره، یکی منزل و خانه در سوره نحل آیه 80، شب سوره مؤمن آیه 61، همسر سوره روم آیه 21، با توضیحاتی که دادیم. ششم، لباس باید ارزان باشه، زنم باید مهریش کم باشه. هفتم، لباس کهنه و دست دوم عیب نیست، توضیح دادیم اگر زنی شوهرش مرد عیب نیست مجدداً ازدواج کنه، چیزی که رسول الله میگه خوبه. حق نداریم ما حلال رسول الله رو حرامش بکنیم و حق نداریم حرام رسول الله رو حلالش بکنیم. 8، لباس آلوده عیبه، زن و مرد آلوده باید تنبیه بشن. این چه تفکر زشتیه که دختری که بی حیاسته بگیم شوهرش بدید تا سر جاش بشینه. اول تربیتش کنید و بعد در حریم مقدس ازدواج و زندگی واردش کنید. این چه منطق زشتیه مردی که جوانی که بی حیاست به درد زندگی نمیخوره بگیم آقا زنش بدید تا سر عقل بیاد. اول سر عقل بیاد بعد زنش بدید. 9، تغییر پذیری لباس، رنگ لباس اگر کدر شد یا رنگ لباس اگر کم رنگ شد میشه رنگش کرد. زن و مرد هم باید تغییر بدن همدیگه رو. زن معایب شوهر را با یک مطالب بسیار حساسه که در آینده خواهیم گفت معایب همسرش رو برطرف بکنه، باز مرد زنش رو. دهم، محرم در این چیز برای انسان لباسش، زنم باید محرم ترین فرد باشه تو دنیا برای شوهرش، مرد باید محرم ترین فرد باشه برای همسرش. 11، نگهداری لباس از نجاست. 12، نگهداری لباس از کثافت، زن خودتون رو هر جایی نبرید، در هر مهمونی شرکت نکنید، لباس زندگیتون رو آلوده نکنید. سیزدهم لباس آلوده بدن رو آلوده میکنه، بدن آلوده لباس رو آلوده میکنه. دختر تو خیلی خوب تربیت بشه، عادتش به یک شوهر بی تربیت، دخترت بی تربیت خواهد شد. جوانه رو با تربیت بزرگش کنی، بدی به یک دختر بی حیا، جوانه تو هم بی حیا خواهد کرد. چهاردهم، ملازم ترین همراه لباس انسانه. از تولد تا مرگ، از مرگ تا برزخ، از برزخ تا محشر، از محشر تا قیامت و بحث نمیدونم بهش و جهنم، همش با لباس زندگی میکنیم. ولذا ما حق نداریم بگیم زن رو برای دوران جوانیمون میخواییم، یا زن تا جوانه بخواییمش تا پیر شد یا مریض شد عوضش بکنیم، اینجوری نیست. 15 ابتدایی ترین زینت برای انسان لباسه. 16 بایستی در خانه برای روح لطیف خود و همسرتان خانم با رنگ خوش و جذاب استفاده بکنید. اگر خدای نکرده مصیبت دیدی لباس مشکی باید تنتون کنید، لباس مشکی باشه برای تو مجلس عمومیتون، اما تا تو خونه آمدید در مقابل همسر لباس مشکی رو در بیارید که یک لحظه حتی روح شوهرتون با دیدن این لباس مشکی آزرده خاطر نشه. کتابی رو معرفی کردیم، 4 آیین بهزیستی در اسلام، دکتر احمد صبور اردوبادی که در جلد 3 پوشاک و مسئله حجاب و خود آرایی مفصل توضیح داد. خب و یه جمله هم بگیم، خانم اگر شوهرت رو تأمین روحی نکردی، در آینده دخترت در خانه تأمین خلاصه تأمین نخواهد بود، به خاطر اینکه چشم شوهرت اشباع نشد. و یک تفکر هم دادیم، خانم مهمان عزیزی داری در خانه، برام شوهر و آقا یک موهبت الهی شامل خانه شده، مهمان یک همسر خوب، قدر هم دیگه رو بدونید. 17 لباس شهرت نپوشید، نرید دختر فلانه بگیرید که مشهور شید، دختر فلان کس ندید که بگید ما دومادمون کیه که اینا، بعد برای زندگی مشکل ساز. 18 لباس زن و مرد جداست، لباس زن جداست، لباس مرد هم جداست، مرد باید مرد باشه، زن باید زن باشه. آی جوان مخمس بازی بذار کنار، خاله زنی بذار کنار، مرد باش، مثل دختر عشوه نگیر، مثل دختر صداتو نازک نکن، نمیخواد یه هتلونی مسلک بار بیای، نمیخواد دهنتو کج کنی، مرد باش، صف باش. 19 لباس دست و پاگیر مزاحمته، یه زنی نگی که این نق بزنه، توقعاتش زیاد باشه بیچارت بکنه. مواظب با شوهرت و اخلاق برای خودت انتخاب نکنی که تا آخر عمر سوزی و بسازی. مرد بدبین، مرد بخیل، مرد شکاک، مرد بد اخلاق دست و پاگیره، یعنی عمر انسان رو ضایع میکنه، آدم نمیفهمه چجوری در یک جنگل احساس میکنه زندگی میکنه. 20 افراط و تفریط در لباس ممنوع، تو تابستان لباسش رو مردم کم میکنن، تو زمستان زیاد میکنن. در مواقع اقتصادی، خانم اگر شوهرت خیلی مالدار شد، حرارت مال داره میسوزوندش، کولر باش براش، او رو به فکر انفاق، به فکر بخشش بنداز با توضیحاتی که داریم. اگر خانم شوهر شما برشکست شد و از لرزش فقر و بدبختی داره میلرزه، تو باید براش بخاری باشی، بهش امنیت بدی، امید بدی، بگی زندگی همینه، پستی و بلندی داره، گرمی و سردی داره، نه اینکه تازه بشینی آب روی شوهرت ببری، آهی برای این زن همسی اون زن همسی تعریف بکنی که بله شوهرم رو خرش کردن، کلا خرش گذاشتن، گولش زدن، انقریبه که باید ببرنی زندان، هی پشت سر شوهرت بدبختی هاشو یا جلوی شوهرت بدبختی هاشو تو چشمش بیاری که همینطور که بدون لباس بده میلرزه، تازه کولرم براش بشی که سینه قلو بکنه، تازه زاتوریه هم بگیره داغون بشه بمیره، دیق بکنه از دست حرفای زنش، دیق کنه از نیشاب و گوش و کنایه های خود زنش. میگفت چپ چپ نگاه کردن مردم رو میتوانم تحمل کنم، اما زخم زبونای زنم رو نمیتونم تحمل کنم. اگر زن زخم زبان زد میشه جعده، میشه عایشه، بیگه این زن فاطمه نیست، روز قیامت هم با عایشه محشور میشه، با جعده و ام الفضل محشور میشه، با زن حضرت نوح محشور میشه، با زن حضرت لوط محشور میشه. هر کس رو به لباسش میشناسن. انسان عاقل در تابستان که نمیاد کلاه و دستکش دستش کنه که، در زمستان که نمیاد با زیپیان و رکابی تو کوچه راه بره که. ولذا اگر زن و مرد بخوان یک تابلوی عظیمی رو برای خودشون درست کنن، یک جمله اولین تابلوی زندگی چی بود؟ لباس بود. این مطلب دیروز. محور اول پاسداری از بنیاد خانواده، یعنی عمل کردن به آیه 187 سوره بقره در واژه چی؟ لباس توی کلمه. و اما بحث امروز، کسی که دلش میخواد تو زندگیش مشکل براش پیش نیاد، یک زندگی خوشی رو داشته باشه، محور دوم در استحکام پیوند زناشویی شناخت آفت شناسی است. یک بحث بسیار مهم. اصلا آفت شناسی هنره. کشاورز اگر آفت شناس نباشه هستیش به باد میره. طبیب اگر تشخیصش درست نباشه مریض نابود میشه. مریض اگر نفهمه چی بخوره چی نخوره هستیش رو به باد میده. واقعا من تعجب میکنم، آیا برای 70 سال عمر کردن و زندگی کردن 70 ساعت آموزش خانواده لازم نیست؟ آیا برای 40 سال زندگی کردن 40 ساعت مطالعه درباره زندگی لازم نیست؟ چطور آدم باید حسرت بناها رو بخوره؟ چطور یه اوستا بنایی که میخواد یه دیوار رو بکشه بالا در هر ردیبی که آجر میچینه شاغولش رو میگذاره، بندش رو میگذاره، مبادا یه وقت دیوار کج بره بالا؟ وقت زندگی، حصار زندگی، دیوار زندگی شاغول نمیخواد، بند نمیخواد، دقت نمیخواد، همطوری آجره رو بکنیم و بریم بالا بعدم غبار بشه رو سرمون خراب بشه؟ باید دقت کرد در زندگی. آفت زندگی چیه؟ با اجازتون بالغ بر 100 آفت در زندگی بوده، بنده اومدم این 100 آفت و بیش از 100 آفت را خلاصه کردم بر 30 آفت در زندگی. چقدرشو امروز میتونم بگم نمیدانم. هر قدرشو رسیدیم عرض میکنم، بقیهش وقت فرداست. آفت در زندگی. خانم آقا بدان این آفتها را بشناس که زندگیت رو تباه نکنه. مثل لوله کشی آب که زیر کار هست، اگه نش بکنه و نفهمی نم میزنه و ستون زندگیت رو خراب میکنه، سقف زندگی پایین میاد، باید این نشها را شناسایی کرد. باید حواس جمع ستون زندگیت باشه، سقف زندگی نیاد پایین. اولین آفت در زندگی. فقط خواهش کنم خوب دقت بفرمایید، چون مطلب بسیار زیاده، من سعی میکنم که در توضیح عدالت را در این 30 مطلب رعایت بکنم، که اگر شد همه یه مطالب رو امروز، خیلی طول بکشه کل منبر من، 1 ساعت انشاءالله بیشتر نشه، مزاحمت براتون ایجاد نکنیم. اولین آفت منافسه، یعنی چشم و همچشمی، که الحمدلله تو جامعه ما و تو محله ما و تو اقوام ما و تو خانواده های ما اصلا همچی چیزی وجود ندارد. الحمدلله که اصلا تو بین ملت ما ایرانی ها اصلا چشم نمیدونیم یعنی چه. این اولین آفت است برای زندگی. 2 توقعات بیجا و زیاد. عروس توقع بیجا داره نسبت به مادر شوهرش، مادر شوهر توقع بیجا دارد نسبت به عروسش، داماد توقع بیجا دارد نسبت به خانواده همسرش. 5 سال اجازه نداده بود خانمش بره خانه خودشو، 5 سال قهر بودن، صدها نفر با اینا صحبت کرده بودن نشد. به مناسبت این مطلب برای ما بیان شد، داماد کشتم کنار، گفتم بعد از 5 سال عقلتو به کار بنداز، بشین برای من درد دل کن، چرا کارت به اینجا رسیده؟ 1 ساعت 2 ساعت گفت، گفتم نه ریشه شو بگو. گفتم نمیشه بگم. گفتم بگو. باور بفرمایید خجالت میکشیم هممون، بشنویم خندمونم میگیره که چرا اینقدر آدم تونه بدبخت باشه، چرا خانه تو نگذاشی 5 سال مادرش رو ببینه، چرا 5 سال خون کردی دل زن و بچت رو، چرا جدا شدی، برای چه قهر کردی، چرا نمیری؟ میدونی چی گفت؟ گفت 5 سال پیش ما یک باجناق جدید وارد زندگیمون شد، همریش به قول ما اسپانیا. یه شب که اونا رو مهمونی کرده بودن، به قول این زنا پاگوشا بود بعد از عقد، ما هم بودیم، حالا من داماد 11-12 ساله این خانوادم، داماد 11-12 ساله، میدونم چه؟ یعنی دیگه با اولاد هیچ فرقی نمی کنه. حالا یک جوان جدید وارد این زندگی شده، ببین چقدر آدم باید نفهم باشه ها، که سبره رو بند کردن، پلو رو گذاشتن، خونش رو گذاشتن و یک خلاصه پشخابی که سینه یه مرغ بود جلو من بود، بوسوره من اومد، پدر کانه من اومد، سینه یه مرغ از جلو من برداشت گذاشت جلو او، و مثلا یه رون گذاشت جلو من، گفتم ها از اول شروع شد که بین دوتا همریش و داماد رو چیه؟ جدایی بدازن. من اخمام رفت تو هم و اونم فهمیدن دیگه چه مصائبی رو باید تحمل بکنن. بهش گفتم تو خجالت نمی کشی؟ کسی که 12 سال سر صفره یه خانواده نشسته، عوضی که بلند شی خودت صفره بند کنی، عوضی که بلند شی خودت پذیرایی کنی، بگی این جوان تازه اومده تو این خانواده، من خانزاد این منزل شدم، من جز پسر این خانوادم، تازه رسی مهمون بالا بالا نشستی، این چه تحقه بیجاییت بردی ها از خانواده یه خانمشون دارن؟ که چرا من این شب که اومدم اینجا صفره هفت رنگ برای من طرح نکردید؟ کسانی که با این تفکر زندگی میکنن بر آنها لازم است که اصلا ازدواج تا آخر عمر نکنند، که نه خودشون رو بدبخت کنن نه کسی دیگر. چه توقع بیجاییست خانم، چه توقع بیجاییست که ما تو عقدیم امروز تولد مثلا امام زمان بود، اینا یه ایدی برای من نایی بردن. خب اگه باشه که میارن، تو حاضری شوهرت بره به گدایی بیفته، به وام گرفتن بیفته، به قرض بیفته، چه خبر ایدی برای شما بیاره؟ اگه باشه که میاره، نبوده که نایی برده، خودش میفهمه باید ایدی آورد. تو هم میدونی مشکلات شوهرت رو، چرا توقعات میجا داری؟ یا من توقع داشته باشم در جازی خانمم حتما فلان جازی رو بده دخترشون بدن، این توقعات بیجاست، آفت زندگی ها شد. یا من یه جمله بگم برای کسانی که ازدواج کردن و سالها زنن ازدواج میکنن، خانم زن در هر ماهی چند روز مریض میشه، وقتی مریض شد بد خلق میشه، کج خلق میشه، دست خودش هم نیست، طبع سرد میشه، اصلا نفرت داره کسی باش حرف بزنه، دستش بزنه. چه مرد بی انصافیست که وقتی زنش مریض میشه انتظار داره مثل اون موقعی که سالمه بیاد به شوهرش برسه. آدم باید موقعیت ها رو بسنجه، بفهمه زن مریضه، آتشیست در وجود خودش، از خودش بدش میاد دیگه، که به زد کسی دیگه خودش میاد، از خودش بدش میاد. آدم نباید توقع بی جا داشته باشه. زن وقتی مریضه اینجا مردانگی مرد بگرد مشخص بشه، بیچاره یه عمر داره برای زحمت میکشه، حالا یه روز مریض شد، سرش درد گرفت، سر جوداش رو بالش خوابید، داد بیداد احمد تو هم خوب خوب خدایی شده، بیار بازی درست کردیم، نه نه یادت نداره وقتی شوهرت اومد پاشی برای من غذا داغ کنی؟ خب بی انصاف، بی انصاف. یک ماه همین ماه آخر رو دیدی که چقدر همسر شما عالی برای صبح پنج کرد، حالا 4 روز مریضه، عوضی که بهش بگی بخواب استراحت بکن، بدنت سخت شده، بدنت کم خون شده، یه روزم تو صبح پنج بکنی، یه روزم تو قضا داغ کنی، همه اینا تقصیر مادر است. همش مادر وقتی به پسرش یاد بده تو خونه کار کنه تو دوران مجردیش و یاد میگیره یه لیوان آب دست زنش بده، ولی مادر وقتی هی اومد به پسر گفت که نه، سیبیلا چوله میشه، یعنی چی جاله میکنی؟ مرد چه معنا داره آب برو زنش بده؟ چه معنا داره مرد زهب بشوره؟ خب یه بیاری تو ما مرد هست، به خصوص تو کار کردن تو خونه، تازه این سخنرانی ها هم مزید بر علت میشه. این ظلمه واقعا، توقعات بیجا را از زنده برید. خانم بگذار سوهرت بیاد برسه یه نفسی تازه بکنه، خدا رحمت کنه یزدیا را، خدا خیر به یزدیا بده. بگن زن موفق زنیست که هیچ و قلقل سماورش خاموش نگردن. تابستونه شوهر سردوی سه بعد از ظهر میاد یه شربت درست کن، یه آب یخی درست کن، بیر جامشو آماده کن، عادت داره بیاد لباسشو بکنه، دستشو بشوره، حلشو آماده کن. اینجوری میشه شوهر رو خره ببخشید استعمالش کنید. الحمدلله همه جون فوق دکتراتو دارید. زمستونه آقا بله نسبت خودمون دیگه، زمستونه هوا سرده، یه چای بده بهش، غذاشو درست کن. ما مرداره به شکممون برسیم بشیم امیران مومنید. شما هنما مردن نشناختید، ما فقط از آشی کمی بی صاف خودمون رو داریم. زنی که کمی شکمی زن شوهرش بذاره، این خون میشه زندگی براش. بذار درسته، خدا رحمت کنه آیت الله شهید دسته ای. میگم خانم اگر یه نیازی هم داری، کفشی میخوایی بخری، لحنی میخوایی بخری، لباسی میخوایی بخری، بذار بیاد. صبح که میخواد بره، خدا رحمت کنه شهید دسته ای برو، میگم صبح که میخواد بره، برو بی خودی این سر کتشو بتکن، بگو خاکی شد ببخشی، بمیرم برو. زور چی میل داری؟ دهتر شرات درست کنم عزیزم، حتما زود بیا. من خیلی خلاصه منتظرم و مشتاقم شما امروز زود بیاید. خودی مرد بیچاره یه بدبخت برگشته میفهمه که تو چه نقشه هایی تو سرته، اما میخنده، خوشش هم میاد، اونی هم که تو میخوای برات میخره. راش من از باشید خانوما، گرسی که الحمدلله همه تون استاد، استاد چنان برای خر کردن آماده دارید، چنان برای کلا برداری و کلا گذاری تربیت شدید که درود بر همه شما، آفرین به شما. و خوبم هست واقعا، حالا من شوخی نمی کنم، جدی زن خوبه زبان چربانم برای شوهرش داشته باشه. آفرین به اون زن هنرمندی که رگ خواب شوهرش دستش باشه. اصلا این هنر زنه، اصلا زن اگر بلد نباشه شوهرش رو رام کنه زن نیست، یک زن بی ارزش. آفرین به اون زنی که با لبخند با پنده سر می بره هزاری ها رو می کشه بیرون. آقایون امروز بیچاره شدید ها؟ دیروز اونا بیچاره کردن، امروز شما. خب ما سعی میکنیم دیوار رو دروش رو کاگل کنیم، چون امروز ساکت شدن من دارم کاریتشون میدم. خب سوم بدخلقی، بدخلقی آفت سوم زندگی. جدی میگم، حالا زنان نشنون، خدا وکیلی ما مرد وقتی بد اخلاق میشیم با صد من اصلم نمیشه بخوریم. یعنی قشنگ اوزالی به عمر ابن خطاب زیراکس عمر، یک اخما تو هم کشا سوخ شده زیر لبه هی قور میزنیم، هدیم ترخیم همشش کن بچه رو میزنیم تو سرش. خیلی بد اخلاقی بد از تو زندگی، خیلی بد. هی چه کارو میزنیم روبرون شما و چه کارو مینویسیم، هی کمش میکنیم زیادش میکنیم. دختر میاد بگه برای برای دار شما برای هست نزن فردا چه تومنش کنه از این چه کنده توش از این چه کنه. بابا این بد اخلاقی بده. خوش به حال اون مردی که وقتی صبح از خونه میخواد بره بیرون زن و بچه ناراحت بشن، هی بگن بابا زود بیا. خوش به حال چنین مرد. و بدا به حال اون مردی که وقتی تو خونه هست وضعیت درمه دلاب میشود، ولی وقتی میخواد بره زن و بچه رو به قبله دست بالا دعا الهی بره با تا شیش با دیگه نیاد. و بعضی از مردا اینجوری هم خیلی بد اخلاق هم، بد خلقی خیلی بد. نقنفن کتکاری نکن، عصبانی نشو، با بچه ها درست حق بزن، زنه رو سبک نکن. بد خلقی آفت بدی است برای زندگی. حالا راستی من خودمونی بگم، مگه چند سال میخواییم ما زندگی بکنیم؟ حالا من که خدا میدونه قید بقیه عمرم رو زدم از دیروز تا حالا دست اینا، دوست ندارم دیگه اوم بکنم. وقتی حس میخوریم اینا میگه ما کی میریم راحت شیم والله. نه دست این زنها اینجا باشه، کلا از جامعه من خسته شدم، چون هزار حرف میزنیم داد میزنیم پنجرمون رو پاره میکنیم دیگه، کسی آقا گوش به حرف حساب کسی نمیده دیگه، کس به کسی نیست، هر کار دلش بخواد میکنه. آدم اصلا آرزوی مرگ میکنه، والله به این زمون روزه میگم به عزای علی قسم تو این جامعه آرزو مرگ میکنه. هزاری داد میزنه، هی میگیم امام زمان، هی میگیم آقا گناه معصیت مواظب باشید، امام زمان قراره بیاد، آماده بشید برای ظهور. آقا کس به کسی نیست، اصلا دیگه انگار این گوش ها پر شده سر ریختن توش، دیگه اصلا راهی ندارد، منفعت این نیست. خیلی جامعه بدی شده. اما من که شستم زندگی و عمرم را تمام شد، به صفر رسوندمش، به شما دارم میگم،
مگه چقدر میخواییم عمر بکنیم؟ مگه چند سال میخواییم زندگی بکنیم؟ هی نک، هی فوش، هی داد، روبرو میکنم، پدر تو دست میارم، میفرسم از خون بابات، جیسات مثل دندن سفید بشه، پدر بابا رو در میارم، بیچارتون میکنم، آره تو یاد سایبه، بابا مگه چقدر میخواییم عمر کنیم؟ پس کی میخواییم خوشمون باشه؟ پس کی میخواییم لذت از زندگی بریم؟ این بعد خلقیاره بزنیم کنار، الحمدلله تو زندگی شما این حرفا نیست. اما اگه خدا اینا کرده زبانم لا بین آقایون و بین خواهرها، خدا اینا کرده مرد و زنی حرف که تو خونه نق میزنه، امروز به عنوان یک برادر بسیار کوچیک بهش بگم ضرر داری میکنی، حیف جوونیده، حیف عمرته، حیف زندگیت داره تباه میکنی. اون تره شهید دستی براتون گفتم که تا با زن شوهر با هم دیگه قه کردن، داد آنش خوردن سیب بدون دسته. یه سیب رو بعد یه چنگی رو سیب بخرید، اون سوک سیب رو بشه یه نخ ببندید، این در شهید دسته ای ببندید به پنکه سخت خونت اتابت، زنه دستش پسر ببنده، مرده دستش ببنده، آینا هی بیاد این سیب رو بخورد. یعنی سیب خوردن با دهان بدون که دست استفاده بکنه، آشتی بکنی، چپ چپ نگاه نکنید به هم دیگه، بیا تا قدر یک دیگر. خانم به امام زمان قسم، اگه فکر میکنی شوهرت میمیره راحت میشی؟ اگه فکر میکنی شوهرت طلاقت بده خونه بابات بری؟ میگم این حرفاتون شما نیست. یه وقت یه زن اینجوریه والله اشتباه میکنی، یه هفته فقط خونه یه مادر و بابا خوشته، هفته دوم کلفت میشی، کنیز میشی، تو سری خور میشی، همین مادر بهت نق میزنه، هی فحشت میده، کوچیکه، همین مادر ته میگه ول کن و بیا این شوهری به دست سوخته دا میخوایی چیکار، همین مادر از همون برات بدتر میشه، هی میاد تو چشمت میتره کنه که تو اگه عرضه داشتی شوهره دا نگره میداشتی. گول نخور دخترم، گول نخور خانم، برس به زندگی، زندگیاتونو با خوشی و صفا تمام بکنی. از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت مرده زنده می شود و از محبت شاه بنده می شود. شما به یه مرغ احترام می کنید با تو رفیق می شید؟ خانم نمی دونم مرغ داشتی؟ خروس داشتی؟ به قول اسوانی ها چوری داشتی؟ صبح به صبح بیا یخت گندم بریزی جلو، صبح به صبح بیا یخت خورده نون بریزی جلو، تا وارد میشی بعد از در 20 روز میبینی این مرغ و چوری ها میان دوره هی تیک تیک میکنن، یه مرغ زبون بخصه محبت سرش میشه. چطور ما انسان ها محبت رو یادمون میره، فراموش میکن؟ خوش اخلاق باش. چهارم، دوری زن و مرد از یکدیگر. آقا مبادا این خانمت بفهمه بدون تو هم میتونه شب بخوابه، مبادا خانم شوهرت بفهمه بدون او میتونی بخوابی. زن و مرد باید در کنار هم دیگه باشن. حالا بعضی ها ول میکنن میرن خوبه چهار ماه پنج ماه میرن نمیدونم برای که پول در بیانه مردشون زندگی رو ببرن. ای چه زندگی شد که مرد بره دبی کار بکنه زنش تو ایران باشه، مرد بره کویت کار بکنه زنش تو ایران باشه، مرد تهران زنش اصفهان باشه. زن و مرد باید کنار هم دیگه باشن. یه مقداری نبض اقتصاد خانم دستت بگیر، خواسته ها تو بذار کنار، به ضروریات زندگی برس که مردت رو در بدر این شهر اون شهر نکنی. بسازیم آی خوشبال اون موقع که یه قابلن سیاسخت لاخولا بود. من یه چیزایی رو یادم میاد، یک تا آب میریختن توش مادر بزرگا، چهار تا سیب زمینی، آه چقدر خوشمزه بود، نه خیر بود نه غیر بود، چقدر خوب بود. یه قابلمه چک و چوله شده اشکنه های قشنگی میخوردن، چه کاچی های خوشمزهی درست میگردن، چه نون و دوغ های چقدر خوشمزه بود، نه خیر بود نه غیر بود، چقدر خوب بود. یه قابلمه چک و چوله شده اشکنه های قشنگی میخوردن، چه کاچی های خوشمزهی درست میکردن، چه نون و دوغ های خوبی با هم میخوردن، حالا سفره پهن میکنن هفت رنگ، اما والله صفا توش نیست. هر چه هست خود نماییست، هر چه هست خود نشون دادنه، هر چه هست ریا و تزویره. این چه زندگی ایرانی بود؟ به قول شاعر بروجنی، شاعر لرستانی، چقدر قشنگ شعر گفته. ده تا جن چل تا بچه همه توی ایشا بیگن. ده تا زن چل تا بچه ایشا یعنی خونه. خیلی من یه بیتش رو زینبه. ده تا زن چل تا بچه همه توی ایشا بیدن. به خالت زمین نبید توقع و کم تربی. یه خونه شیشتا اتاق توش بود، شیشتا خونواده زندگی میکردن با خوبی با خوشی با سعی و صفا. فکر بودی زمین نبود؟ چرا زمین ها ویل بود؟ توقع کمتر بود. خانم توی یه اتاق زندگی میکرد، جوار این اتاق جاری او زندگی میکرد. زور که میشد صفحه این پر میکردن. خارسوب و سوره، خارسوب و سوره ها چقدر خوش زبون بودن، عروس ها چقدر مطیع بودن. اما الان اینجوری نیست. عروس خانم سروش خونه شونه، خارسو مثلا کاوه، موشک جواب موشک. بیا ببین چقدر این پیغون برای اون میده، اون ناله برای این میکنه، این فوش به اون میده، اون نفری برای این میکنه. اون جنازه دادشش از خدا میخواد، اون جنازه به سرش از خدا میخواد. یک ثانیه با هم زندگی نکردن. ای چه زندگی شد؟ چرا ما یاد گرفتیم جدا زندگی بکنیم از هم دیگه؟ یه حدیث براتون بخونم. حضرت علی علیه السلام فرمود، خیلی عجیبه این روایت، گوش بدید روایت مولانا، امروز روز 23 ماه رمضونه، از علی براتون میگم. حضرت فرمود دوست ندارم که دنیا و آن که در آن هست را داشته باشم، ولی شبی را در کنار خانواده ام نباشم. علی میگه من لذتی که بغل زن و بچه‌ام بشینم رو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمی کنم. و آقا میرن شب نشینی با رفیق و فقاشون تا ساعت 2 و 3 بعد نصف شب. این زن بدبخت با 2 تا 3 بچه کوچولو تو خونه باید بلرزد و بترسد تا شوهر بی خیالشون برگردن. این چه زندگی شد؟ از خروس یاد بگیر بابا، که تو موقع حسدی خروس هم باید بخور. برو به حسدی یه خروس، ای خدا یه خروسی 2000 تومانی. از ما که اشرف مخلوقاتیم زنداریش بهتر. نگاه کنه هی دوری زنش میتابه دیدی؟ به خصوص زن نمیخواد توخ بکنه که دیگه بیداده بیچاره. این خروسه دلش 1000 یرایی میره. نکنه این وقت مرغم سری توخ بره؟ این مرغم هی ناز میکنه، هی قاسقات میکنه، میاد دم بروب که میشه میاد مرغاشا میکنه تو کتونه. مغرب که شد هوا تاریک شد، خروسه میره تو کتونه بغل مرغ و جوریاش. این چه اخلاق بدیست که بعضی مردها دارن. حاضرن تا باز رفته با رفیقاشون بگذرونن اما کنار زن و بچه‌شون نباشن. چرا پا نشستن بعضی از مردها تو خونه ندارن؟ حالا بعضی از تنهایی ها کمش خوبه، مثل خال میمونه تو صورت. یه خال تو صورت قشنگه، اما خب ما دیگه خال خالی شدی صورتون پر خالی رو تحت شیش درش آقا نیست. حتی من به هیئتی ها بگم، این هیئتی ها خدا خیرشون بده، حالا همشون اینجوری نیستن، اما هر شب هیئت برن تا 12 شب برای حسین سینه بذارن. حالا کمرتون بخوره انشاءالله. حسین چی گفته تو زن بچه تو بلرزون به ترسون تو کنه تنها بذار و برای حسین سینه بزنی؟ یه بوله برای یه زی بیچارت میکنم آیزه رفی سب کن. تو 8 شب حالا تو چرا ترسیدی؟ این سیبی داری که تو داری منم میترسم. همه اینجوره نیستن اتفاقا. حالا چون دیگه آیزه رفی هست من باید تقیه بکنم، مجبور آدم گاهی وقتا دروغ بگه، اما خب رفقا خیلی رعایت میکنن. اما از که ساعت 12 بیان ساعت 3 بنده شب میان مشکلی ندارم. نه اصلا حالا غیر شوخ آورد بکنم، خدا میدانه. زنه نامه نوشته میگه بابا من خونم یه جاییه که صدا سگ میاد، انگار صدا شغال میاد، صدا گرگ میاد، توی اطراف پر زمین ور، محله نوساز. من زن جوان با یه دونه بچه یک سال دو ساله، شوهرم میره مثلا پا منبر فلان آقا میره هیئت، 12 شب میاد، من بدنم باید بلرزه، درارو قلف کنم برم تو آخرین اتاق، درو قلف کنم یک گوشه بشینم بلرزم
تا شوهرم بیاد. والله اگه امام حسین راضی باشه، به خدا اگه سید شهدا راضی باشه.
حالا هفته یه شب اونم آدم بره برادر خانمشو بیاره تو خونه بشینه، مادرشو بیاره، خواهرشو بیاره، یقین کنه تو این خانه کنار زنش یکی دیگه مونس و همدنش حد نترسه، مشکلی نیست. اما زن لرزوندن خیر آدم تو زندگیش نمیبینه. خیلی مهمه. نکته بعدی خانم، مدیریت اقتصاد زندگی خانه رو خودت به عهده بگیر. این ولخرجی ها آفت زندگیه. من یه قصه براتون میگم و اگر اجازه بدید ما بقیش رو فردا عرض بکنم. خسته شدی؟ بله؟ ده تا دونشو بگم؟ چشم. شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه بیرو خانمشون اومد گفت که شیخ مرتضای انصاری که میدونید اعلم العلماء و افقه الفقها بوده، قطبی بوده در نجف. گفت جناب شیخ، شوهر عزیزم، یه مقدار پول به من بده، میخوام رو رخت خوابی بخرم. خانم ها اسمش همون رو رخت خوابیه دیگه، بله چاچپ میگن، بله چاچپ، چه میدونم اینا میگن، بله چاچپ. بنده خودم کلاس بالاتر هستم، رو رخت خوابی، حالا هر چیزی اسمش رو بخوای بذار، رو تختی کنه آقا، رو رخت خوابی. چطور اینا تخت با رخت خواب عوض میکنن؟ خدایا شکرت. چقدر میشه؟ مثلا 10 دینار میشه. فرمود که من الان پول ندارم بدم. من واقعا نداشت. البته اتاق شیخ، اتاق مخصوصش تا تاق پول توش ریخته بود، وجوهات شهریه بود. اما خود آقا استفاده گوی نمال امام زمانه، کاری من نداره. اینا هفته 15 سیر گوشت میخریدن تو خونه. زنه اومد و نقشه کشی، اومد یه چند وقتی 15 سیر را 10 سیرش کرد و پول 5 سیر را جمع کرد تا رخت خوابی رو خرید. شیخ یه روز رخت خوابی رو دید، گفت این رخت خوابی کجا؟ گفت خریدم یادته چند ماه پیش. چجوری خریدی؟ از کسی قرض گرفتی؟ گفت نه، با 15 سیر برای هفته می رفتیم گوش می خریدیم، چند ماه 10 سیر خریدم و 5 سیر دیگرش رو خلاصه جمع کردم تا رخت خوابی. شیخ بود عجب عجب عجب، خدا خانم هدایت کنه. پس معلوم میشه ما با 10 سیرم می تونستیم زندگی کنیم و این 5 سیر اضافه بود. از امروز به بعد هفته 10 سیر بیشتر گوش نمی خریم. اون موقع خب خیلی مشکلات بوده، الان هم همینطوره. درست آقا جنسا گرونه، درست پولا برکت توش نیست، اما ما هم برنامه اقتصادی بلد نیستیم. ببین همه کاسه کوزه ها رو سر این و اون نمیخواد بشکنیم، ما هم بلد نیستیم حقوق من را، خرج من را با دخل من چی بایسته بکنیم و میزون بکنیم. نکته بعدی، آقا خانم زیبایی و داراییت رو در مسیر شهوت و گناه به کار نبند. آفت بعدی زندگی خود نمایی و در مسیر شهوت و گناه قرار گرفتن. یه بیت شعر میخونم و میرم سراغ بحث بعدی که این شعر ظاهرا مال مولانا باید باشد. خرما نتوان خورد، مرحوم سعدی، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیوان نتوان باف از این پشم که رشتیم. با این خار کاشتن خورما کسی نمیخوره، با این پشم ریشتن دیوا کسی نمیتونه ببافه. از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بروید جوز جو. خانم اگه هی زیبایی خودت را مثل نامحرمات دادی، منفجر شدن زودبرد آبگوش همان و برقه شدن صورتت هم همان، تصادف کردن همان و صورت و اسفالها کشیده شدن همان، خانم آتک سوزی همان و پوستا
جمع شدن همان، خانم خوابیدن همان و سکته کردن و جغرافیای صورت ریختن به هم همان. این چهرت برا شیطان به کار نبند، برا شوهرت بگذار. آقا تیپ و خوشگلی و قیافه خودتو جلو زنها نشون نده، خود نمایی جلو زنها نکن. خیلی زشت بده که زنهای جامعه بگن با فلان آقا خوب میشه حرف بزنی. نه اصلا زن باید بترسه با نامحرم حرف بزنی. نامحرم نباید یه جوری برخود کنه که زنها احساس امنیت بکنن در مقابل او. اونم بعضی زنهای جامعه ما که خدا بداد این جامعه برسن، که دیگه نه بعضی زنامون زنن و نه دیگه بعضی مردامون مردن، بعد جامعه ای شد. نکته بعدی، میزبانی و میهمانی های ناباب آفت زندگیه. شما که میری میبینی خانم میاد با چادر توری مجلسی از شما پذیرایی میکنه که خدا حفظ کنه راشد یزدی و این توری، چادرهای توری به قول خودم مجلسی، از این سوراخی های توری شطور هم رد میشه دیگه. تمام بدن نما میاد خم میشه، خانم چای جلوت میگیره، گردنش پیدا، سینه ریزش پیدا، موهاش پیدا، تمام صورت این زن پیدا. این به صلاح زندگی تو نیست. نریفتین مهمونه های فاسد. به شوهرش بگو شرمندم، خودت چای بگیر بیا، خانمت پاش لخته، بدش میاد، غیرت ندارد. اگر غیرت ندارد با آدم بی غیرت رفت آمد. مهمونای ناباب خوناتو دعوت، تو که میدونی نماز نمیخونه چرا بعدش میگیری؟ تو که میدانی عرق خوره شرابخوره چرا کارت دعوت دارش میدی؟ تو که میدانی چشم چرونه بد زبونه چرا تو خونه داشت میدی؟ این مهمونی های نابابه که آفت شده برای زندگی ها. باز به قول راشد یزدی حرف قشنگی میذاره، میگه حمام یا زنانه است یا مردانه، مختلف کنی مجلس هم این حمام میمانه. یعنی به اون مهم نیست و حساسیته. تو یک اتاق همه مردن، تو اتاق دیگه همه زن باشن. ما جلسه مختلف نداریم که سفره بندازن سینه، هر کسی بغل زنش بشینه، زن بزش من هم جلو من بشینه. حالا یه سلیل زن خیلی به 200,000 من میخواد جلو زن ما پوز بده، هوا هم گرمه، میگه باخ 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 چقدر هوا گرم. اینا گناهه. شیطون برای خود نمایی خدا هم دیره چقدر راه پیدا میکنه. یه سفره توی اتاق برکن برای زنها، یه سفره توی اتاق برای مردها. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو که خانه هاشون درونی داشت و اندرونی. یک حدیث میخونم و عرضم تمام، خودم هم خسته شدم. برای مهمانی رفتن، به من گوش بدید، این دیگه جان کلام است. برای مهمانی رفتن و مهمانی دادن، حدیث امیرالمؤمنین که حدیثش دو کلمه است یادتون نره، و قال علی علیه السلام کونو کنحل، علی میگه مثل زنبور زندگی کنی. زنبور اصل اگر در انتخاب گل اشتباه کرد تو کندو راهش نمیدن، میگن مسمومه، قطبوس اصل از نمیدن. زنبور سرخ راش نمیدن چون اون اصل ندارد، مسمومیت دارد، زهر دارد. اگر خواست بیاد حمله بهش میکنن، از وسط کمر این زنبور سرخ را قیچی میکنن زنبورها، اجازه نمیدن هر کس و ناکسی وارد بر کندوشون بشه. چرا این کندوی زندگیمون رو آلوده میکنیم، مسموم میکنیم؟ تو انتخاب مهمونها دقت کنیم. به خدا قسم وجود بی نماز نکبت میاره، والله وجود آدم نجس که نجس و پاکی سرش نمیشه نکبت میاره. من یه خاطره براتون بگم، پدر سخراقی که از اولیاء خدا بودن، حالا کی کاری نداریم،
هر هفته که جلسه اخلاق بود چنان حالی بود که مردم خاصی که میمدن همه کسا نمیتونست بیان خبر نداشت. این تعداد 30-40 نفر بودن. اونقدر گریه میکردیم که خسته میشدیم به نفس نفس میفتدیم. آقام روزه نمیخوندن دا درس اخلاق بود از اولیاء خدا. یه شب درس اخلاق به دل هیچ کدوم های ما نچست. زبان روزه عرض میکنم بود منبر رسول الله روزه 23 ماه مبارک رفت. اونی که من خودم با چشمام دیدم رو عرض میکنم به اون عالم بزرگوار از سلام حاج آقا امشب به دل ما نچستید چرا اینجوری شد؟ فرمود یک آقای جنوب در مجلس ما حاضر بود و جنابت او نکبتی آخوست تو جلسه. هر هفته هم که صحبت میکردن یک ساعت صحبت میکردن اون شب یک روب بیشتر حرف نزد. نکبت داره آدم ناپاک، حال از بین میبره، گریه رو از بین میبره. ببینید چی تو زندگی هاتون میاد. این مهمونی ها خیلی وزش بد شد، خیلی بد شد، به خصوص کسایی که دختر و پسر بزرگ دارن. این دختر خاله ها یه جا باشند و پسر خاله ها برند و بیان، اینا نکبت های زیادی داره. دختر عمه و پسر عمه، پسر دایی و نمیدونم دختر عمه، دختر عمو و پسر عمو، خیلی مهمه، خیلی مهمه، مواظب باشید. اگر یک دختر عمه بخواد جلو پسر دایی خودنمایی کند، هم خودشو آلوده می کند و هم دخترای دیگه طایفه را به بی حیایی می کشونه. خانم مواظب باش، آقا مواظب باش. کونو چند نحل، در یک کلام مانند زنبور عسل باشید. انشاءالله ادامه این بحث بسیار عالی آفت شناسی در زندگی فردا در خدمت شما خواهیم بود. اگر خسته نشدید صلوات رو محمدی خواهید. یک سلامی بدیم سرورد عجیبی من دارم با اصحایی از امیر المومنین. یک سلامی فقط بدیم تا آقا امیر المومنین و انشاءالله روزه مفصل رو در روزهای آینده در خدمتون خواهیم بود. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المومنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الى الله و قدمنا كم بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله همه با حال بگیر یا جیهان از امروز به بعد غربت امام حسن تداوم غربت باباش علی شد. این مطلب مال همین امروزه. با وجودی که گسالت دارم اما این روایت رو میخونم دلتون برای عزیز زهرا بسوزه. امرو تو رو خدا ببینی یه عزیزی به یه خانواده دست بدن هم از این که بیان ببیننش تسلیت بش بگن دل تسلا بش بدن تازه اومدن نمک و زخم دلش باشینم. امام حسن در بین اتاق تو در تو نشسته بودن و سر این اتاق پرده کشیده شده بود. مردم مدینه اومدن، مردم کوفه اومدن، خانه امام حسن، گفتن ما قبول داریم شما به سر علی هستیم، امیر المومنین هم سفارش شما رو بسیار کرده، اما اگر ادعای امامت دارید معجزه نشون ما بدین. تو اوج مصیبت بین اومدن این نامرده ها، این بی انسان ها، این حیوان صفت ها به امام حسن چی میگن؟ آقا فرمود من داغ دارم، حالا حرفه ی حرفانیست، حالا وقته ی حرفانیست. گفتن نه، نمیم از خونت تا معجزه نشونه ما بدی. فرمود اگه بابامو نشونتون بدم میشناسید بابامو یا نه؟ گفتن آری، سه روز که بیشتر نیست از علی جدا شدیم. پرده رو کنار زد امام حسن، یه وقت دیدن علی گوشه اتاق چهار زانو نشسته، ذوالفقار او دسته بود، همه بغض زده شدن، سلام کردن به علی، علی جواب سلامشون رو داد، پرده رو کشید. اما این نانجیب مردم با وجودی که صدها بار امامت امام حسن براشون ثابت شد، اما کارو به جایی رسوندن که امام حسن هم مثل باباش سلام به مردم میگرد، اما کسی جواب سلامشون میداد. 32 بار امام حسن و زهر دادن، ترون کردن، کارو به جایی رسوندن، زره به تر میکرد، تو محراب میستاد نماز میخوند. اما عرضم تمام، اما یه زهری دادن به امام حسن، خدا لعنت کنه جوده را، صدا زد بریم کنیزم زینب رو خبر کنی. فرمو زینب هم برو برام تشتی بیاد، بیبی تشت آماده کردن، آقا دو دست ادرا بزن، یه وقت حال آقا منقلب شد، مریض دارا، گرف دارا، عاشقای مکه و مدینه، وای ببینم وقتی زینب نگاه کردید پاره های جگر، همه بگید غریب حسن، مظلوم حسن، صلی الله علیک یا مولای، یا مظلوم، یا اهل بیت النبوه. خدای ما را بیا خود فریضمون را شفا بده، عاقبت ها ختم به خیر کن، امام و شهدا و گذشتگان رحمت فرما، رهبر بزرگوار مراضی جوانمون را حفظ کن، قدم ها به مدینه و کربلا برسان، چشم به جمال مهدی، گنبد سبز رسول الله، حرم با صفای امام حسین امیر المؤمنین، عتبات مقدس روشن کن. این غریبه و صلات از همه ما به شایسته قبول بفرما. سفره اختلاف و نفاق و کم خلقی و بی خلقی و بد خلقی را از زندگی ها جمع کن. سفره صفات عالی کمالی انسانی و اخلاقی و معنوی را در زندگی ها گسترده تر بفرما. به جاه محمد و آله.